سرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
صریح‌تر شدن مواضع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نامزدها در برنامه‌های رسانه ملی، پخش مستندهای تبلیغاتی و برنامه بدون تعارف با نامزدها از امروز آغاز می شود. پایان وقوف زائران سرزمین وحی در صحرای منا و مشعر الحرام، حاجیان پس از سنگ زدن به نماد شیطان و قربانی کردن برای ادامه اعمال به مکه باز می گردند. هلاکت 8 نظامی صهیونیست بر اثر انفجار یک نفربر در جریان درگیری‌ها در رفح. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان خواست برای برکناری نتانیاهو به خیابان‌ها بیاید. و در پیک بامدادی درباره فعالیت میدانی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 27 خرداد ماه 1403 از رادیو ایران. اعضای دولت خود را معرفی کنید. در حالی که احزاب و گروه‌های مختلف نامزد مورد حمایتشان را مشخص می‌کنند، 13 دفتر انجمن اسلامی فعال در دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستند اعضای دولت خود را معرفی کنند تا مردم از رویکردهایشان در انتخابات آگاه شوند.
مجری مناظره ها که معمولاً داغ‌ترین برنامه انتخابات ریاست جمهوری است مشخص شد. آقای مهدی خسروی گوینده خبر مجری مناظره های انتخاباتی خواهد بود. برنامه بدون تعارف با نامزدهای ریاست جمهوری روی آنتن 23 میره و از روز سه‌شنبه هم پخش مستندهای انتخاباتی نامزدها که همیشه جذابیت خاصی برای مخاطبان داشته شروع میشه. افتتاح سومین شبکه تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، شبکه اینترنتی متعلق به آقای قاضی‌زاده هاشمی فعالیت خودش را شروع کرد. طبق آخرین آمارها حدود 1,000,000 رای اولی در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق رای میرند. معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که برای آگاهی و مشارکت این گروه برنامه‌های مختلفی دارند. اعلام حمایت احزاب و سیاسیون از نامزدها هم ادامه دارد. جبهه ایران اسلامی اعلام کرده در انتخابات پیش رو از آقای جلیلی حمایت می‌کند. حزب جوانان ایران اسلامی و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران هم پشت آقای پزشکیان می‌ایستند. مطالبه دانشجویان از نامزدهای انتخابات. انجمنهای اسلامی 13 دانشگاه در نامه‌ای به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از آنها خواستند کابینه خود را معرفی کنند تا عزم واقعی آنها برای تحقق وعده‌هایشان قابل سنجش و ملموس‌تر شود. آقای حسین انتظامی، فعال رسانه‌ای و فرهنگی که به عنوان کارشناس فرهنگی در میزه گرفتای تخصصی انتخابات حضور داره، در فضای مجازی نوشت: از صدا و سیما ممنونم، هیچ محدودیتی برای اظهارات کارشناسان مدعو به میزه گرفتا ایجاد نکرده. مضافاً یک کار ابداعی، نظرسنجی‌های خود را قرار است مرتباً به نامزدها بدهند و اونها هم مجاز به انتشارند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
حضور نامزدها در برنامه‌های انتخاباتی شبکه‌های مختلف سیما و همچنین شبکه خبر در ششمین روز هم ادامه داشت. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی به تشریح میزبانی رسانه ملی از نامزدهای انتخابات پرداخته.
در ششمین روز تبلیغات آقای مسعود پزشکیان میهمان برنامه تلویزیونی صفحه اول از شبکه خبر بود. آقای مسعود پزشکیان در این برنامه توضیحاتی درباره عملیاتی کردن دسترسی یکسان به خدمات حوزه بهداشت و درمان ارائه کرد.
یک اصل وجود داره در بهداشت و درمان و اونم اینه که ما برای اینکه بتونیم پوشش بدیم اصولا باید بدانیم کی مسئوله، چه خدمتی رو باید بده، به چه قیمتی باید بده و اگر نداد چگونه باید پاسخ خوب باشه. حاکمیت باید کسانی رو ببینه که چشمها اونو نمیبینن.
برنامه با مردم در شبکه یک از آقای محمد باقر قالیباف میزبانی کرد. در این برنامه آقای محمد باقر قالیباف درباره بهبود وضع معیشت مردم گفت.
کاهش قدرت خرید خانوارها، ما حتما برای این در دولت چهاردهم برنامه داریم، روش اجرا داریم و ضمانت اجرایی کارنامه عملکرد بنده در طول سالیان گذشته.
برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه خبر هم میزبان آقای مصطفی پور محمدی بود. در این برنامه آقای مصطفی پور محمدی از لزوم اعتمادسازی برای مردم گفت و رفتارهای دوگانه را سبب بی‌اعتمادی دانست.
مردم به سیاست دولت اعتماد کنن. وقتی بگن آقا برید تو بورس رونق داره، مردم برن تو بورس، بعد ببینن یه مدتی سود داد، بعد یهو متوقف شد. سرمایه‌گذار میخواد بره تو بانک، میگه که من چقدر بذارم، چقدر سود میدین، یه عدد، برای یه مدتی عدد عوض میشه.
آقای علیرضا زاکانی در میزگرد سیاسی، آقای سعید جلیلی در میزگرد فرهنگی و آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در میزگرد اقتصادی پاسخگوی کارشناسان بودند. محمد جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز در هفتمین روز تبلیغات هم میهمان رسانه ملی هستند تا برنامه‌های خود را به مردم ارائه کنند. آقای محمد باقر قالیباف در برنامه میزه گرد سیاسی از ساعت 14:30 تا 16 در شبکه 3 سیما. آقای مصطفی پور محمدی در برنامه مستند 1 از ساعت 16:30 تا 17 در شبکه 1 سیما. آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در برنامه مستند 1 از ساعت 17 تا 17:30 در شبکه 1 سیما. آقای علیرضا زاکانی در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19 تا 20:30 در شبکه 2 سیما. آقای مسعود پزشکیان در برنامه بدون تعارف از ساعت 20:45 تا 21 در شبکه 2 سیما. آقای مسعود پزشکیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای سعید جلیلی در برنامه میزگرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 در شبکه 1 سیما راهکارهایشان را برای حضور در قوه مجریه تشریح خواهند کرد. شبکه های رادیویی همزمان با تلویزیون برنامه های انتخاباتی از جمله مناظره های تلویزیونی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را پخش می کنند. توضیحات علی بخشی زاده، معاون صدای رسانه ملی.
تمامی برنامه‌هایی که در حوزه سیما انجام میشه در قالب‌های مختلف به صورت همزمان از رادیو پخش میشه. مناظره ها از شبکه ایران و شبکه انتخاب و گفتگو به صورت زنده و مستقیم برای اون عده از مخاطبینی که به هر کیفیت توفیق ندارن پای تلویزیون باشن و همچنین از در بستر ایران صدا قابل دریافت هست.
انتخاب‌هایشان هرچند متفاوت است، مسیرشان اما یکی است. این روایت جوان‌هایی است که از انتخاب ریاست جمهوری پیش رو می‌گویند.
امروز اومدیم بین مردم، میون جوان‌ها و می‌خوایم درباره آینده‌شون صحبت کنیم.
از تصمیمی که میخوان بگیرن و مسیری که میخوان انتخاب کنن.
جوانهای با سلایق و علاقمندی های مختلف.
مطالعه آزاد خیلی علاقه دارم.
فرض میکنم.
فضای مجازی،
سینما،
والیبال بیشتر کار میکنم.
با کلی انگیزه و امید به آینده.
میخوام زن بگیرم.
بدون امید هیچ کاری عملی نمیشه.
خیلی هدف دارم.
آینده اطمینان دارم.
گفتن که برای انتخاب هاشون چه اولویت هایی دارن.
من سعی میکنم با حالا بقیه مشورت کنم ببینم نظرشون چیه. یه سری حالا شرایطو میسنجم ببینم به چه صورت میشه و معمولا بر این اساس تصمیممو میگیرم.
مطالعه تو این زمینه داشته باشم، تحقیق کنم حسابی در موردش که بتونم بهترین تصمیمو درستترین تصمیمو بگیرم.
هر کسی که توی یه اجتماع داره زندگی میکنه انتخابش با فرد دیگه متفاوته و ما باید بتونیم کنار این انتخاب تفاوت و سلیقه ها تو جامعه زندگی کنیم.
جوون ایرانی 4 سال آینده رو دوران مهمی تو زندگیش میدونه، آینده‌ای که به انتخابش گره خورده.
دقیقاً توی نقطه میشه گفت هستم که میتونم خیلی تصمیماتی که میگیرم تو آینده‌ام تاثیر بذاره.
بعدم باید انتخاب درستی انجام بده که بعد پشیمون نشه.
باید سعی کنیم که جامعه‌مون رو بسازیم.
انتخاب اگه درست باشه واسه مردم خیلی خوبه.
چیزی که واقعاً برای جوون مهمه آینده شغلیشه. بس ازدواجه. کوچکترین تصمیمی که الان میگیرم قطعا تو آیندم خیلی تاثیر میذاره، اینکه منو به بهترین مسیر زندگی برسونه.
از انتخاب رئیس جمهورش میگه که قرار سرنوشت 4 سال آینده خودش و کشورش رو رقم بزنه.
به دل مردم باشه میتونه برای آینده کشورم مفید باشه.
درد مردمو بدونه، تو مردم زندگی کرده باشه، جامعه رو بشناسه، نباشه که فقط پشت تریبون بخواد حرف بزنه.
صداقت از همه چی مهمتره، اینکه یه حرفی میزنن پشتش باشن.
جوانهایی با نگاه متفاوت که نقطه‌ای مشترک دارن.
هدف مشترکی بین همه ما داریم، یکی اینکه آبادانیه، یکی اینکه نفر خوبیه.
صمیمیت، صداقت.
اون هدف آبادانی کشورمونه.
مسیر واحد جوانهای ایرانی امیدواری به آینده هست. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ساعت 8 رادیو ایران را میشنوید. زائران سرزمین وحی با پایان وقوف در صحرای منا و مشعر الحرام به نمادهای شیطان سنگ زدند. زائران پس از قربانی کردن حاجی میشوند و برای ادامه اعمال حج به مکه باز میگردند. امروز در عربستان روز عید قربان است. دیروز مراسم براءت از مشرکان با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در صحرای عرفات برگزار شد. امسال حدود 88 هزار ایرانی در این اجتماع میلیونی حضور دارند. بنابر اعلام وزارت حج عربستان، امسال حدود 22% حجاج از اتباع کشورهای عربی، 63% اتباع کشورهای آسیایی و 11% اتباع آفریقایی هستند. حدود 4% هم حجاجی از اروپا، آمریکا و سایر کشورها هستند. سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس تأکید کرد عملیات ترکیبی و بی‌نظیر در رفح تأکید مجدد بر شکست دشمن صهیونیست در برابر مقاومت فلسطین بود. ابو عبیده گفت ضربات مقاومت به دشمن هر کجا باشد ادامه خواهد یافت و ارتش اشغالگر در هر نقطه از سرزمین فلسطین با کمین‌های مرگبار روبرو خواهد شد. در کمین انفجاری مقاومت در رفح معاون فرمانده یک گردان و 7 نظامی یگان مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی بر اثر انفجار مهیب به هلاکت رسیدند. هاگاری سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر با تایید کشته شدن این 8 نظامی صهیونیست گفت این حادثه هزینه گزافی را که در این جنگ متحمل شدیم یادآوری کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان نظامی ارتش صهیونیستی گزارش داد شدت انفجار نفربر به قدری زیاد بوده که شناسایی اجساد نظامیان اسرائیلی را دشوار کرده. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کردند. هنوز از تلفات و خسارت‌های احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده. در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی، پهپادهای مقاومت لبنان مواضع و استحکامات نظامیان اشغالگر را با موشک‌های کاتیوشا و فلق هدف قرار دادند. حزب الله لبنان همچنین چندین پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه بیاز بلیدا را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داد. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان خواست برای برکناری نتانیاهو به خیابانها بیایند. ایهود باراک گفت 1,000,000 نفر دست به تظاهرات بزنند و 50,000 نفر هم مقابل کنست تحصن کنند. این مقام سابق صهیونیست افزود اسرائیل با خطرناکترین بحران از ابتدای موجودیت خود مواجه است و در جنگ علیه حماس شکست خورده. باراک نتانیاهو و کابینه وی را مقصر اصلی این فاجعه دانست. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر
شما. خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. سپاهان و مصر رفسنجان به فینال 37مین دوره جام حذفی فوتبال ایران صعود کردند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها سپاهان در نقش جهان اصفهان 2-1 از سد گلگهر سیرجان گذشت و گام به دیدار نهایی گذاشت. در دیگر بازی مرحله در عراق، تیم مصر رفسنجان پس از تساوی 1-1 مقابل تیم آلومینیوم عراق در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 4-2 و در مجموع 5-3 به برتری رسید و حریف سپاهان در دیدار پایانی شد. همچنین سازمان لیگ ورزشگاه سردار آزادگان قزوین را به عنوان میزبان فینال جام حذفی معرفی کرد و مسابقه نهایی میان دو تیم سپاهان اصفهان و مصر رفسنجان پنجشنبه 31 خرداد در این ورزشگاه برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال یورو 2024 در آلمان با پیروزی تیم‌های ایتالیا، اسپانیا و سوئیس پیگیری شد. در گروه دوم این رقابت‌ها ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 2-1 از سد آلبانی گذشت و اولین پیروزیش را دشت کرد. در دیگر دیدار این گروه تیم اسپانیا با 3 گل کرواسی را شکست داد و قدم اول را محکم برداشت. همچنین دیروز تیم سوئیس با نتیجه 3-1 مجارستان را از پیش رو برداشت و هم امتیاز با آلمان در پله دوم جدول گروه نخست جای گرفت. در همین چارچوب از ساعت 16:30 امروز در گروه چهارم هلند با لهستان دیدار می‌کند و در گروه سوم ساعت 19:30 اسلوونی به مصاف دانمارک می‌رود و ساعت 22:30 انگلیس با صربستان روبرو می‌شود. در ادامه رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا در تایلند، الناز شفیعیان در 500 متر کایاک انفرادی رده سنی امید موفق به کسب مدال طلا شد و ترانم اکبرزاده در 500 متر کایاک یک نفره جوانان نقره گرفت. شفیعیان دیروز هم در 1000 متر کایاک یک نفره زیر 21 سال مدال طلا گرفته بود. کامران قاسمپور قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد جام ماتئو پلیکونه ایتالیا شد. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی شهر ساساری ایتالیا برگزار شد، قاسمپور دارنده 2 نشان طلای جهان در فینال وزن 92 کیلوگرم فرانچسکو گارگانه از کشور میزبان رو با امتیاز عالی 10-0 برد و با 5 پیروزی پیاپی بر سکوی نخست ایستاد. تیم شهرداری گرگان از کسب مدال در اولین دوره بسکتبال جام ملت‌های آسیا باز ماند. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها در امارات تیم بسکتبال شهرداری گرگان 91-76 مغلوب تیم هیروشیمای ژاپن شد و به مقام چهارمی بسنده کرد. در فینال این رقابت‌ها نیز ریاضی لبنان 122-96 الاهلی امارات را شکست داد و قهرمان شد. و نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس ریومیز کشورمان از طریق رنکینگ جهانی سهمی المپیک 2024 پاریس رو کسب کرد. پیش از این نیما عالمیان و ندا شهسواری با قهرمانی در مسابقات انتخابی منطقه آسیای میانه جواز حضور در المپیک پاریس رو کسب کرده بودند. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی
با یک گزارش در پک بامدادی در خدمت شما هستیم. در ششمین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای مهمترین سمت اجرایی کشور برای تشریح برنامه‌های خود روزهای پرکارتری داشتند. از سفرهای استانی و دیدار با علما گرفته تا دیدار با مردم در مساجد و ستادهای انتخاباتی و نشست خبری.
شش نامزد 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه تبلیغات انتخاباتیشان با حضور در جمع مردم و در فضای مجازی از نقطه نظرها و برنامه‌هایشان گفتند. آقای پزشکیان با حضور در قم پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و قرائت فاتحه بر سر مزار علمای مدفون در جوار کریمه اهل بیت با برخی آیات اعظام از جمله آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد و پس از آن در مراسم افتتاح ستاد تبلیغاتیش در قم از انگیزه اش برای حضور در کارزار انتخابات گفت.
اگر آمدم بیشتر برای این اومدم که در حقیقت هم حضور مردم رو در صحنه شور و شوقی بدیم، در مقابل چشم دشمنانی که ایستادن ما رو مینگرند و اگر مردم در صحنه نباشن میگن بیا این کسا اینا قبول، با اون وقت طمع میکنن در کشور ما، در خاک ما، در و میاد بدتر این تفرقه ها رو تشدید میکنن.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بازگشت از قم به نسیم شهر رفت. حضور در مرقد امام راحل و دیدار با تولیت حرم امام خمینی از دیگر برنامه های آقای پزشکیان بود. آقای پور محمدی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود با عنوان چه کسی خشونت را آغاز کرد با اشاره به جنایات کمونیست ها، کموله و منافقین گفت:
اصلا نظام ما دنبال برخورد خشن نبود، به ما تحمیل شد. تجربه تاریخی و اسناد تاریخی گواهی بر این معناست. خب همه اینا بودن، فعالیت داشتن، دفتر داشتن، تشکیلات داشتن. اول شروع کردن به جمع‌آوری اسلحه. مندم برخی گزارش این ورقا اومدن میگن که چون شما اینا رو اعدام کردی خشونت به خشن، اینا به جنگ مسلحانه رو آوردن.
آقای پور محمدی با اشاره به نقش تعیین کننده اینترنت در فعالیت‌های روزمره و علمی بشر از قیمت بالا و کیفیت پایین آن انتقاد کرد.
کیفیت اومده پایین، سرعت اومده پایین، آزاردهنده شده، مردم از این وضع ناراضی‌ان. می‌خوایم این وضع ادامه پیدا کنه.
آقای زاکانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: با هر کشوری که به دنبال سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نباشد تعامل برقرار می‌کنیم.
پیاممون برای جهانیان همین دو واژه کلیدی است که نه سلطه‌گریم نه سلطه‌پذیر، و در تعامل با همه ملت‌ها و کسانی که دولت‌هایی که در واقع در برابر ما به شراکت فکر می‌کنند نه به سلطه‌گری بر ما، ما احترام میگذاریم و دنبال تعامل با اونها هستیم و ظرفیت‌های بی‌نظیری رو هم داریم که باید اونها رو نقد کنیم. پیوستگی بین میدان و دیپلماسی امکانی رو برای ما فراهم کرده که برای هیچ کشوری همچین ظرفیتی وجود نداره.
آقای جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم با حضور در مصلای عراق خدمت همراه با صداقت را ویژگی شهید رئیسی خواند و بر ادامه این مسیر تأکید کرد.
امیر کبیر کمتر از 3 مشغول کار بود. در کمتر از 3 نشون داد میتوان موفقیت‌های بزرگ رو رقم زد. استان مرکزی چنین استانی است. یه استانی است که خاستگاه بزرگانی مثل امیرکبیر بوده است. من قبل از اینکه خدمت شما برسم در کارخانه هپکو اونجا بودم. عزیزان ما در این وقت شب، کارگران و خانواده هاشون حضور داشتن. انسان می دید که چگونه همه اونها و خانواده هاشون چگونه در سوگ خدمتگزار و خادم خودشون رئیس جمهور شهید آقای رئیسی هستند.
آقای قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات در نشست خبری که در خبرگزاری فارس برگزار شد خود را دنبال روی شهید رئیسی و برنامه‌های دولت 13 خواند.
این 3 در مقایسه با سایر دولت‌های قبل از خودش بسیار در حوزه عمل کرد، در حوزه کلان به خصوص قابل دفاع. لذا بنده حتما خودم رو با عنوان کسی که پرچمدار این مسیر رو شهید رئیسی میدانم دنبال روی ایشون میدونم و امیدوارم بتونم نگاه ایشون رو در دولت مردم، دولت خانواده پیاده کنم.
مسجد امام صادق میدان فلسطین تهران هم میزبان آقای قالیباف دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، مراسمی که با حضور فعالان ستادی این نامزد برگزار شد.
مردم ما باید یک تصمیم بزرگ، دقیق و مطمئن بگیرن. شما نقش کلیدی و اساسی دارید، باید به گونه عمل کنیم که با این تصمیم خدایی نکرده مسیری طی نشود که مجدداً برگردیم به دهه 90 و عقب گرد داشته باشیم. ما باید این امتداد و این مسیر و این راه رو پیش بریم. کارهای نیمه تمام زیاد، کارهایی که آغاز نشده و نقطه قوتهای زیادی هم در دولت 13 و مجلس 11 در این 2-3 سال اخیر اتفاق افتاده.
فعالیت تبلیغاتی این 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا 6 تیر ماه ادامه دارد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر بافق تهران ساعت 12:05 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان، ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج 1000 اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام حسن ظن داشته باشیم. اینجوری هم همه مسائل روزمره برامون زودتر حل میشه و هم به دستور دینیمون عمل کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و به نیکی انشاءالله. امروز روز نهم ماه ذی الحجه است، روز عهد بستن، روز تجدید عهدهای